السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذير نقمته سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال الله العظیم فی کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. خداوند متعال در این آیه شریفه این گونه به مؤمنان خطاب میکند: مؤمنان، تقوا را سلوحه برنامه زندگیتون قرار بدید. بهره و پاداشی که از این ره گذر، یعنی از ره گذر تقوا نصیبتون می شود، این از همه چیز برتر و بالاتر است. نکته ای که در این آیه وجود دارد این است که خدای متعال در این آیه دو بار دعوت به تقوا کرده است. سوال این است که آیا تقوای دوم و امر دوم به تقوا تأکیدی است بر امر اول به تقوا، یا نکته دیگری را بیان می کند؟ بعضی از مفسران برانند که دعوت اولی که در آیه نسبت به تقوا هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، معناش این است که واجبات الهی را انجام بدهید، محرمات الهی را ترک کنید. بعضی از مفسرین بر این نظرند که دعوت دوم به تقوا بیانگر این است که اون چه انجام میدهید از روی اخلاص انجام بدهید، بدون ریا و خودنمایی. انشاءالله امیدواریم که جامعه دینی ما، جامعه اسلامی ما، برای فردایش پیشبینی لازم را داشته باشد، اعمال صالحه انجام بدهد تا فردای قیامت در پیشگاه خدای متعال سربلند باشد و رهتوشه‌ای در اختیار داشته باشد. در خطبه اول بحث ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در ضمن خطبه های گذشته به این نکته اشاره کردیم، از اونجا که مصادیق معروف و منکر فراوان است و پرداختن به همه مصادیق عملاً امکان پذیر نیست، راه کاری را باید در نظر گرفت و اون راه کار عبارت از این است که ما معیارهایی را بیان کنیم و بر اساس اون معیارها مصادیق معروف و منکر را بشناسیم. نکته جالبی بود، لذا ما در طی هفته های گذشته معیارهایی را بیان کردیم که ذیل این معیارها ده ها و صد ها مصداق برای معروف و منکر مشخص می شد. امروز هم معیار دیگری برای شناخت معروف و منکر مطرح می کنیم و اون معیار عبارت از این است که هر اون چه سبب می شود که عزت انسان پیدا کند و موجب عزت یک انسان مؤمن می شود از مصادیق معروف است. تو جامعهمون نگاه کنیم، خانواده عزتمند، مسئولین عزتمند، جامعه عزتمند، هر اون چه موجب عزت در جامعه می شود مصداق معروف است و اون چه موجب ذلت در یک جامعه می شود به عنوان مصداق منکر است. عزتها را ببینیم، ذلتها را ببینیم، عزتها مصداق معروفند و ذلتها مصداق منکر. یه تعبیر جالبی امام صادق علیه السلام دارند. امام صادق می‌فرماید مؤمن باید عزیز باشد و عزتمند زندگی کند. اساساً رابطه‌ای با ذلت و ذلیل بودن نداشته باشد. این روایت نورانی را عرض بکنم، ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا، اما تسمع الله يا تسمع قول الله عز وجل يقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. چه تعبیر جالبی. میفرماید خدای متعال همه امور افراد را به خودشون واگذار کرده، بهشون اجازه داده، ولی یک چیز را برای مؤمن نخواسته است و اون چیزی را که برای مؤمن نخواسته این است که لم يفوز اليه ان يكون ذليلا. خدا نخواست مؤمن احساس ذلت کند در یه جامعه. بنابراین ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. مؤمن همیشه باید عزیز بماند و رنگ ذلت نبیند. ما در این بحثی که دنبال می‌کنیم شاید یکی دو سه هفته نیاز به بررسی داشته باشد. ما به چند نکته باید اشاره کنیم. یک، معنای عزت چیست؟ معنای ذلت کدام است؟ عوامل عزت چیست؟ چه چیزهایی انسان را به عزت می‌رساند؟ چه چیزهایی تو جامعه موجب ذلت انسان می‌شود؟ اینا بحث‌هایی است که اگر خوب روشن بشود اون موقع تو جامعه ما مصادیق عزت که مصادیق معروفه شناخته می شود و روشن می شود و مصادیق ذلت که در حقیقت بیانگر منکر هست هم در جامعه تبیین می شود. طبق تعریفی که برای عزت شده هم اصحاب لغت مطرح کردن و هم صاحب نظران مطرح کردن، عزت به معنای شکست ناپذیری است، عزت به معنای نفوذ ناپذیری است، عزت به معنای چیزی است در وجود انسان که مانع از مغلوب شدن و چیره شدن دیگران بر انسان می شود. این معنای عزت است. اگر کسی به این جایگاه رسید، شکست ناپذیر بود، نفوذناپذیر بود، دیگران نتوانستند بر او سلطه پیدا کنند، این همون ویژگی مورد انتظار را دارد و اساساً عزت طلبی یکی از گرایش های فطری انسان است و در وجود هر فردی این گرایش به سمت عزت طلبی در تمام اعصار و قرون وجود داشته. افراد به سمت عزت میرن، از ذلت احساس انزجار میکنند. منتها نکته مهم این است که ما عزت را در چه چیز جستجو میکنیم و کجا میخواهیم عزت را جستجو کنیم. منشأ حقیقی عزت کجاست؟ این نکته کلیدی است. آیا مال، آیا قدرت، آیا شهرت منشأ عزت برای انسان است؟ عده‌ای که دچار غفلتن و از راه درست، راه کج به انحرافی را در پیش گرفتن، اینها سعی می‌کنند عزت را از غیر منشأ حقیقی خودش که ذات کبریایی حق تعالی است جستجو بکنند و اینی که دچار انحراف می‌شوند. خدای متعال می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. اون سر چشمه زلال و سرمنشه اصلی برای کسانی که در جستجوی رسیدن به عزتن ذات کبریایی حق تعالی است. کسی که عزت میخواد همه عزتها خدا دارد، اونجا بروید از عزت سراغ بگیرید. البته اگر کسی به این منشأ حقیقی متصل شد، اون هم برخوردار از عزت می شود. رسولان الهی، رسول گرامی اسلام، خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان از این ویژگی برخوردارند که آیه شریفه در توصیف آنان چنین می فرماید ولله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین. گرچه اول فرمود ولله العزت جمیعا فلله العزت جمیعا، ولی در آیه دیگر که می فرماید ولله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین، یعنی سرچشمه عزت رسول و عزت مؤمنین خداست. ولذا اینها هم در پرتو اون منشأ حقیقی برخوردار از عزت و اعتبار و آبرو می شوند. این هم نکته دیگری در این زمینه. بنابراین ما باید دنبال منشأ حقیقی عزت بگردیم. خدای متعال می فرماید اونایی که چیز دیگری را جستجو می کنند، عزت را مثلا در ارتباط با بیگانگان می دانند، عزت را در همنشینی با دیگران می دانند، اینا عزت ندارن. خدای متعال حال مشرکین را بیان می کند که اینا عزتشون در پرتو آلهه و بتها می دانستن. تعبیر کریمه قرآن این است و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا. اینها دنبال آلهه بودن تا عزت براشون بیافرینند، دچار اشتباه فاحش شدن. عزت اونجا نیست، عزت در جای دیگری باید جستجو کرد. انشاءالله در هفته های آینده این بحث رو من به فضل الهی دنبال میکنم. بحث خوبی خواهد شد که عوامل عزت زا برای یک انسان چیست، چه عواملی اگر دست به دست هم بدهن یک انسان میشود عزیز و عزتمند و چه عواملی باعث می شود انسان ذلیل و زبون گردد. این عوامل تو جامعه ما هم مصادیق اون به خوبی مشاهده می شود و پیداست. یکی از عوامل را کوتاه عرض می کنم که از زبان نورانی رسول اکرم هست. فرمود که ان ربکم یقول کل یوم، خدای شما هر روز این ندا را سر می دهد و اون ندا این است انالعزیز، انالعزیز، من عزیزم، فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز. اگر کسی عزت دنیا و آخرت میخواهد مطیع عزیز باشد، یعنی مطیع ذات کبریایی حق تعالی. هر کسی در مقابل خدا خاضع شد او بزرگ میشود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما، به این مردم خوب ما، عزیز ما، پروردگارا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و رسوله ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد ابن علي الباقر، وعلى جعفر ابن محمد الصادق، وعلى موسى ابن جعفر الكاظم، وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد ابن علي الجواد، وعلى علي ابن محمد الهادي، وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، عليكم بتقوى الله في الغيب والشهادة و کلمت الحق فی الرضا والغضب والقصد فی الغنا والفقر. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. زیبا سخن امیرالمؤمنین این است که می فرماید بر شما باد به تقوا در نهان و آشکار. در خلوتکده تون تقوا در وسط جامعه تقوا. و کلمت الحق بر شما باد، به گفتار حق، سخن حق، چه اون موقعی که خشمگینید و چه اون موقعی که در اوج رضایت و خوشنودی هستید. بر شما باد به میان روی در زندگیتون، چه در حال ثروت و چه در حال فقر. این پیام نورانی امیرالمؤمنین میتواند سرمشق زندگی همه ما باشد. در خطبه دوم طبق روال معمول به بیان مناسبت‌ها باید بپردازم، منتها امروز از اونجا که در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، از اونجا که در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، اجازه بدید من بحثم و عمدتاً در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب، به یک بررسی در رابطه با انقلاب تا اونجایی که فرصت و مجال وجود دارد مطرح کنم. انقلاب ما و پیروزی انقلاب ما یک نعمت بزرگ الهی بود. برادران، خواهران، خدای متعال در یکی از آیات کریمش در سوره مائده تعبیر جالبی دارد که میتواند مصداقش ما باشیم و انقلاب ما. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. خیلی تعبیر جالبی است. میگه مؤمنان یادتون نرود، اون روزهایی یادتون بیاد، شرایط سخت و دشواری یادتون بیاد که خدای متعال بر شما تفضل کرد. نعمت الله علیکم، مگه چه اتفاقی افتاده بود؟ چه مسئله پیش آمده بود؟ میفرماید اذ هم قومون، یه مجموعه، یه حکومتی به نام حکومت طاغوت با بیگانگان دست به دست هم داده بودند ان یبسطوا الیکم ایدیهم که دست روی شما بگذارند، شما را در دست بگیرند، شما را نابود کنند، از هستی ساقط کنند، ولی ما به داد شما رسیدیم. دهه فجر آمد، 22 بهمنی آمد به تعبیر من، فکف ایدیهم عنکم، خدا دست اینها را رد کرد و شما احساس آرامش کردید. منتها دو تا نکته یادتون نرود. انقلابیون، کسانی که 39 سال از انقلابتون گذشته و چند روز آینده روز یک شنبه وارد 40 سال پیروزی انقلابتون میشوید، و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خدا را داشته باشید و در تمام کارهاتون مانند مؤمنان که این گونه عمل میکنن به خدا توکل کنید. اگر این دستگیره محکم الهی را داشته باشید، هیچ ابرقدرتی، ترام که کاره ای نیست، هیچ ابرقدرتی نمیتواند بر شما پیروز بشود. حوادثی که بر ملت ها میگذرد، این حوادث جامعه ها با اون دو جور برخورد میکنن. یه سری از جوامع تحمل میکنن حوادث سخت را، اما این ملت ها با یه اراده استوارشون از این تهدیدها به نفع دینشان، ارزش هاشون استفاده میکنن و با قامتی استوار در صحنه میمانند و نتیجتاً قله های شرف را افتتاح میکنند و فتح میکنند. اما عده‌ای از این فرصت ها استفاده نمیکنند، احساس ضعف و سستی میکنند، بی ایمانی هاشون جلوه‌گر میشود. این ملت طبعاً آینده خودشو تباه میکند. ملت ما جزء دسته اول است، ملتی که حوادثی سخت را دید اما با اراده استوار ایستاد تا جایی که توانست با تمام وجود به قله‌های شرف و عزت دسترسی پیدا کند. این ملت ما توانست رژیمی سفاک را، رژیمی که تا به دندان مسلح بود، رژیمی که در اوج بیکفایتی سیاسی بود، رژیمی که دچار سرسپردگی نسبت به بیگانگان بود، رژیمی که حکومتش باعث ضربه های مهلکی بر دین و آرمان های مردم وارد کرد، رژیمی که مردم را از صحنه سیاسی کشور بیرون کرد، رژیمی که اندیشه های نسل جوان را خشکاند، رژیمی که با تمام وجودش دست بیگانگان را برای چپاول باز گذاشت، و بالاخره رژیمی که با محصولات واموندهش اقتصاد کشور ما را به هم ریخت. این ملت توانست چون این رژیمی را به خواست خدا سرنگون کند. رژیمی که ایمان مردم را به سخره گرفته بود و فرهنگ غرب را آرام آرام می‌خواست بر کل کشور مسلط کند، رژیمی که روحانیت آزادی خواه و حق طلب را، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ما را به مسلخ برده بود، عده‌ای را تبعید، عده‌ای را زندانی، عده‌ای را شکنجه می‌کرد، رژیمی که در زمان او استقلال مفهوم واقعی خودشو از دست داده بود، به دست این مردم این کشور آزاد شد. این عظمت ملت ماست و این عظمت کار شما مردم است، کار تک تک شما که اون روزها در صحنه بودید. توسط چه کسی رهبری شد؟ بزرگ منجی ملت ایران، قائد عظیم الشان، حضرت روح الله امام خمینی. نازم به حسن مطلع و حسن ختام تو یا حسن ختام او. 12 بهمن امام آمد. این آغاز یک حرکت بزرگ ملت، و 22 بهمن انقلاب پیروز شد. امام مکتب سیاسیش را عرضه کرد. چه مکتب زیبایی عرضه کرد. در این مکتب سیاسیش هم نقش هدایت الهی را برجسته کرد و هم نقش نمایندگان مردم، و خلاصه اش شد مردم سالاری دینی. نقش هدایت الهی و نقش نمایندگان مردم. با پیروزی انقلاب دو روند به وجود آمد: روند امید به آینده و روند نگرانی از توطئه‌های دشمنان زخم خورده. دشمنان ما کوتاهی نکردن، اون که از دستشون برآمد انجام دادن و بازم دارن انجام میدهن. ترورهای کورشان به شهادت رسوندن مسئولان بلندپایه ما، کودتاها، جنگ نرمها، تحریم اقتصادیها، و هنوز هم این توطئه زنجیروار ادامه دارد. اما به کوری آنان، امید در جامعه ما همچنان زنده و بالنده. امید به آینده چها که نکرد. جهتگیری انقلاب ما عوض نشد. استقلال ما دستخوش حوادث نشد. آرمانهای انقلاب ما محفوظ ماند. پیشرفت در عرصه‌های مختلف، در دانش‌های مهم، در لیزر و نانو و سلول‌های بنیادی و صنعت دفاعی و صنعت هسته‌ای امروز دنیا را دچار بهت و ناباوری کرده است. و اینها همه دوستان انقلاب، همراهان انقلاب، کسانی که سینه سپر کرده اید برای انقلاب، همه اینها در شرایط سخت توسط فرزندان برومند این ملت انجام شده است. تو شرایط آسانی انجام نشده است. خداوند دشمنان ما را احمق آفریده است. اگر تحریم نمی کردند شاید این حرکت واردات و صادرات همچنان ادامه داشت. واردات ادامه داشت ولی این ملت روی پای خودش ایستاد. و جالب‌تر بگم، از نظر سیاسی امروز ایران اسلامی با قدرت انقلابش، با قدرت رهبری فرزانش به جایی رسیده که در منطقه ما اگر یک کشورگاهی از مرز خودش عدول می کند و جمهوری اسلامی نهیب می زند، ناگزیرن بیان و توضیح بدن. این جایگاه انقلاب اسلامی ماست. امروز آمریکایی ها واموندند، اعلام می کنند قدس پایتخت اسرائیل است، ولی تو شورای امنیت سازمان ملل به این ابرقدرت نمایندگان کشورهای دنیا اعتنا نمی کنند. این جرأت و جسارت و برکت انقلاب اسلامی ماست. این تکبیرهای ما شما وقت مرا هم میگیرد ولی جلوی شور و شعور شما را نمیگیرم. روز 22 بهمن روز تماشایی است. همه خواهند آمد و به گونه‌ای حضور پیدا خواهند کرد که ابرقدرت‌ها احساس خجالت و سرشکستگی کنند. من یه نکته فقط به مسئولین میگم، این ملت کم نذاشتن برای انقلاب، کم نذاشتن. اما مسئولان عزیز، تبعیض، فساد تو جامعه انقلابی بعد از 39 سال معنا ندارد. مسئولان عزیز و بزرگوار ما، دشمن در صدد با جنگ نرم ذهن مردم ما را به اون چه خودش میخواد منحرف کند. کاری نکنید که ابزار در اختیار دشمن قرار بگیرد و دشمن ضربه خودشو از طریق این جنگ نرم بزند. مگه نمیدانیم که اونها دشمن ما هستند و از ابزار در اختیار برای منحرف کردن افکار نسل جوان ما استفاده می کنند. پس راه‌های نفوذ دشمن را ببندیم، تبعیض را برداریم، فساد را تو جامعه دینی و اسلامیمون برداریم، تا این مردم ما در آغاز ورود به 40 سالگی همون نشاط سال 57 پیدا کنند و گامی تا 40 سال بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به این ملت ما عزت بیشتر عنایت فرما، توطئه های دشمنان ما به خودشون برگردان، در فرج مولایمون تعجیل فرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، سایه رهبری را بر سر امت اسلامی مستدام بدار، به رزمندگانمون، به عزیزانمون خدایا عزت عنایت فرما. کسانی که به مردم ما خدمت میکنن، مشکلات مردم را حل میکنن، وقت میگذارن قبل از خطبه های نماز جمعه و حضور پیدا میکنن تا گره گشای مشکلات مردم باشن، به آنان عزت عنایت فرما. باران رحمتت را از ما دریغ مدار. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.